بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مطلب دومی که ما در متعلق علم اجمالی لا محاله باید مورد دقت و نظر قرار بدیم و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست، این معناست که همه عنوان می‌فرمایند که در علم اجمالی یک جهت شک وجود داره، جهت تردد، جهت اجمال. اون چه که مسلم هست در همه کلمات، چه قائلین به اقتضا چه قائلین به علیت تامه، همه این اجمال و شک رو تصدیق میکنن که در علم اجمالی ما داریم این رو. منتها ما در اینجا یک دقتی که باید به خرج بدیم عبارت از این است که اون حد اجمال و حد شک و تردد کجاست؟ این نقطه رو با مشخص کنیم. یحتمل شک و تردد در نفس علم باشه، کمان که این شبهه هست که علم تفصیلی علم قوی، کشف قوی و علم اجمالی علم ضعیف، این گفته میشه. آیا در سنخ علم این ضعف و این تردد یا نه در خود علم نیست، در متعلقه و در متعلقم که هست در چه حیثیتی از متعلقه؟ این دقیق واضح بشه برامون. ما در جهت دوم این رو میخوایم که بعد یترتب علیه تمام اون جهاتی که آقایان قائلین به اقتضا مترتب میکنن بر این شک. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، خب خود مرحوم آخون قبلا نقد کردیم، ایشون میفرمایند علم اجمالی عبارت است از علم تفصیلی به جامع و شک در خصوصیات مطلق فی الجمله. مرحوم میرزا یک قدری بست بیشتری میدن. میرزا میفرماید ان العلم الاجمالی عبارت عن خلط علم به جهل. خب این حد فرمایید خلط علم به جهل و تنحل القضیه المعلومه بالاجمال الى قضیه معلومه بالتفصیل على سبیل منع الخلو فی ضمن جمیع الاطراف، که همون جامع میشه، و قضیتین مشکوکتین فی کل طرف بالخصوص. البته در جایی که علم اجمالی دو طرف داشته باشه و الا قضایا در اطرافه. بعد توضیح هم می فرماین فلو علم به وجوب احد شیئین اول اشیاء فهنا قضیتون معلومتون تفصیلن و هی وجوب احد هما علا سبیل منع الخلو، همون عنوان احدهما، و قضیتان مشکوکتان احدهما وجوب و هازت طرف بالخصوص ول اخرى وجوب و طرف الاخر کذالک، ولو کانت الاطراف متعدده فالقضای المشکوکت تزید و به مقدار عدد الاطراف. قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه که اینشون اینجا عنوان می‌فرمایند، همون به اصطلاح عنوان جامعه که ایشون می‌فرماید اون حیثیتی که در هر دو طرف مسلم هست، این جامعه، این علمی که ما بهش داریم علم تفصیلی است. دیروز عرض کردم علم به نجاست داریم، این قطره نجاست اصابت کرده، این معلوم تفصیلی ماست. شک ما در غیر این جهته. به نظر مبارک ایشون شک در اینجا میخورد به قضیه مشکوکه و قضیه مشکوکه در طرفین هست. از مرحوم آخوندم قبلا نقد کردیم علم اجمالی علم تفصیلی به جامع اما شک در خصوصیات. از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این معنا رو داشتیم که ایشون فرمودن علم اجمالی عبارت عن علم بالجامع، که این علم تفصیلی میشه، و علم آخر به ان طرفه لا یخرج عن طرفین. علم آخر که به ان طرفه لا یخرج عن طرفین، این شکم قاطیشه. اینجا درست مشخص شده، درسته علم داریم به ان طرفه لا یخرج بن طرفین، اما این علم اجمالی است، با باز در خود این قصه یه شک پیش میاد، چون اگر طرفه لا یخرج بین طرفین، هر کدام از طرفین کما یحتمل که متعلق حکم باشه کذلک یحتمل متعلق حکم نباشه. خب ما برای اینکه این قصه رو دقیق واضح بکنیم، اولا آمدیم این معنا رو گفتیم، یعنی نتایجی که گرفتیم که دیروزم توضیح داده شد. یک، تردید، شک و هر چه میخوایم اسمش رو بگذاریم، اجمال در ذات علم نیست و علم اجمالی سنخن هیچ تفاوتی با علم تفصیلی نداره و دیروزم گفتیم اصلا بی خود اسمش رو گذاشتن علم اجمالی، بلکه علمون بالمجمل باید میگفتن نه علم اجمالی. این توجه باشه، سنخ علم در کاشفیت و طریقیتش تفاوتی نداره و لذا همون جور که علم تفصیلی یک تکلیف مشخص رو به ذمه میگذاره، این علم اجمالی هم تکلیف جامع رو به ذمه میگذاره، هیچ تفاوت نمیکنه، کاشفیت طریق باز میکنه و حجیت و کاشفیتش هم ذاتیست، لا به جعل جائل انشاره یا دیگری نمیخواد کاری بکنه، ذاتیست. خب این معلوم مشخصه. از خود علم که گذشتیم، اگر از علم گذشتیم میایم در متعلق. در متعلق همون جور که دیروز گفتیم، یعنی این تعبیر که ما هرچه اجمال، شک، تردد داریم وقتی از علم، ذات علم عبور کردیم میاد در متعلق علم. و در متعلق علم، متعلق جامعه، چیزی که علم بهش خورده، نجاست بین احد الانائین یا قنم موتوعه بین این گله از اقنام. خب این که علم تفصیلی است، خب من میدانم چنین قنمی هست و میدانم این قطره نجاست اینجا اصابه کرده، وجود داره، ولذا این نکته رو با دقت دنبال بکنیم، یعنی دقت رو در اینجا به خرج بدیم که ما اجمال و شک و تردید را در نسبت این متعلق به خارج داریم، نه در خود متعلق. تردید و شک پیدا می شود در کجا؟ در نسبت دادن این متعلق علم بالخارجیات و الخصوصیات، یعنی شک فقط در این مرحله پیدا میشه. ولذا دیروز گفتیم حتی جامع به مفهومه تردیدی درش نیست. من در جامع، در مفهوم جامع که تردید ندارم، قنم موتوعه که واضحه دیگه، این تردیدی درش نیست، شکی در اونجا راه نداره، اما مفهومه. مسئله کجاست؟ این قنم موتوعه به حسب مفهوم واضحه، به حسب مصداق است که من نمیدانم مصداق قنم موتوعه هاذ القنم او ذاک القنم، اینجا جهت شکه، شک در اینجا پیدا میشه. تردید و اجمال جاش در اینجاست. قبل از این مرحله ما تردیدی نداریم، اجمالی نداریم، نه در ذات علم، نه در مفهوم متعلق. انما یکون الاجمال در کجا؟ در مصداق، مصداق جامع، مصداق متعلق. بله؟ هم معلومه دیگه. یعنی ببینید متعلق که بگیم متعلق به علم، توجه فرمودید؟ این متعلق، نه ببینید اینجا ما متعلق چی؟ معلومه شو علمتون به چی خوبه؟ قبلا اینا رو گفتی، ببینید تکرار نکن، اجازه بدید. ببینید ما همجور پله پله آمدیم، جهاتی رو استوار کردیم، شما یه مرتبه برمیگردید و مقدمه قبلی رو خراب بکنید. قبلا گفتیم از اجازه بفرمایید از مرحوم آشمند حسین نقل کردیم، از مرحوم آخوند، شما اینا رو باید حفظ داشته باشید، اینا جزء اولیات علم اجمالیه. علم از امور ذات تعلقه، لا یمکن هوایی پیدا بشه. وقتی ذات تعلق، پس طرف داره، معلوم میگید، متعلق میگید، چغند، هر اسمی میخواید بگذارید، همون ذات طرفشه. با اینو داریم میگیم، چیز دیگه که نمیگیم. وقت عنایت فرمایید، ببینید من چی میخوام بگم. ببینید کلمات همه هست، اونی که من هی تکرار میکنم این کلمات رو، روش میخوام زوم کنم، به قول معروف دقت به خرج بدیم که بعدن مشکلاتی که هست برطرف بکنیم. اینه شک، اجمال، تردد کجا پیدا میشه؟ همین جوری به قول معروف، مثل مرحوم آخوند، خدا رحمت کنه مرحوم آخوند، خیلی متین فرموده، اما وقتی ایشون میفرماید که علم تفصیلی به جامع و شک در خصوصیات، این وضوح کاملا نداره که ما چی میخوایم بگیم. یا مثل مرحوم آها چیخ که میفرماید علمان در علم اجمالی، علمون بل جامع و علمون آخر به ان طرفهو لا یخرجو مثلا ان الحکم. اینا به اصطلاح باز در خود این تعریف هم اجماله، تعریف برای علم اجمالی است، اما در خودش هم اجماله. ما میخوایم این اجمالها رو برطرف کنیم، نقاط رو مشخص کنیم. اینو به اصطلاح عنایت بفرمایید. حالا عرضم به حضورتون که بعضی از اساتید با این جورجاها بفرمودن خود وقت تدم این تعبیر صاحب کفایه رو به کار ببردن، اینو عنایت بفرمایید. ببینید ما مراحلی که داریم گذروندیم، یکی خود علم، ذات علم که اینو سنخ میگیم، اینو هم عنوان فرمودن، فرمودن سنخ علم اجمالی تفاوتی با علم تفصیلی نداره و اینم به اصطلاح بدیهیه، وجدانن این رو درک میکنیم. من چه بدانم الان زید به اصطلاح امر پسر زید از در آمد، یا بدانم ابن زید از در آمد، که ابن زید دوتا محتمله باشه، در هر دوتای از اینها معلوم برای من تعلق علم من به این فردی که از در وارد شده مساویه. تعلق علم چون کشف شده، برای من معلوم شده این وارد شد، منتها شک و تردید کجاست؟ او رو من. شک و تردید اگر در ذات علم نبود در متعلقه. متعلق معلومه، همونی که شما میفرمایید، اما ما میگیم متعلق چون طرف علم اینه، درست شد؟ این متعلقه. متعلق یک حیثیت مفهومی داره، یک حیثیت مصداقی. این که ما میگیم مفهوم، حیثیت مفهومی برای متعلق و هر چیز دیگر صورت ذهنیشه. صورت ذهنی قنم موتوعه، این مفهوم قنم موتوعه است، نه مصداقه. مصداق وجود خارجیشه. در مفهوم هم هیچ گونه اجمالی اینجا وجود نداره، نه در مثال نجاست بین العنائین، نه در آمدن ابن زید که مردد بین فردین، هیچ گونه اجمال نداریم. اجمال دارید شما؟ در مفهوم نداریم. پس اجمال، تردد، شک در کجا پیدا میشه؟ میاد در مقام تطبیق این مفهوم بر خارج. مقام انطباق مفهوم بر خارج میشه مقام مصداق. در تشخیص مصداق این مفهوم، این تنها جاییه که ما در این بحث در شک داریم، اجمال داریم، تردد داریم. خوب عنایت فرمایید. بنابراین جاهای دیگر شکی نیست، اجمالی نیست، ترددی ما نداریم، فقط در این نقطه است. ولذا این تعبیر که ما بیایم بگیم جا تردد و شک من ناحیته نسبت حاضر جامع الالخارج، یعنی اگر شما به فرض یه حکمی داشته باشید، هیچ کاری به خارج نداشته باشید، هیچ کاری به خارج نداشته باشید، اینجا مثل این که به شما گفته بشه پسر زید رو، اولاد زید رو، از زید به اصطلاح یک پسر زید رو اکرام میکنید، ولد زید اکرام بشه. زیدم دوتا ولد داره، الان که از در وارد شد، اگر ولد زید رو تشخیص دادیم همون خالده، اون یکیشونه به قول معروف، اکرامش کردید، خب شما امتثال کردید تکلیف رو. اگر از در که وارد شد ابن زیدیشو فهمیدیم، اما خالده یا بکره اینو نفهمیدیم، اینو تشخیص ندادیم، اجمال برامون تردیده. اما حکم چجوره؟ حکم اینه ابن زید رو اکرام بکن. اینجا مفهوم ابن زید هر مصداقی داشته باشه کفایت میکنه. درست شد؟ اینجا بدون اینکه ما اصلا نیاز به تشخیص مصداق خارجی داشته باشیم، حکم قابل امتثاله. اینجا موضوع علم اجمالی نیست، یعنی اینجا بحث علم اجمالی نداریم. چرا؟ برای اینکه جامع در اینجا متعلق حکم شده و هر چیزی که مصداق این جامع باشه، اینم که وارد شده هر کدومشون باشه مصداق این جامع هست. درست شد؟ ولذا ما اجمال اینجا نداریم. اجمال کجا پیدا میشه؟ وقتی نسبت سنجی بخوایم این جامع رو نسبت به خارج بکنیم. ولذا هر حکمی که در این مقام بیاد، اینو عنایت بفرمایید، اگر حکمی بیاد فقط روی جامع به هر مصداقی که باشه، مثل این که بگه انسان رو اکرام کن، انسان خب یک جامعی است به اصطلاح بین همه افراد، همونی است که مرحوم آزیای عراقی پرهیز داره که این رو مثال نزنید، کلیه طبیعی به اصطلاح اینجور نگید، این انسان، یا عرضم به حضورتون که از این حیوان پرهیز کن، از حیوان پرهیز، حالا حیوان یه مفهوم خیلی وسیعی است، انسان رو اکرام کن. خب هر فرد انسان متعلق باشه که فرقی نمیکنه. اینجا بحث علم اجمالی نداریم. بحث علم اجمالی جایی پیدا میشه که تکلیف مولا بیاد در چه جایگاهی؟ جایگاهی نسبت این جامعه الی خارج، یعنی حکم روی اون فرد و مصداق مشخص خارجی بره که اون مصداق، مصداق چیه؟ این مفهوم جامع. در این مقام تردد پیدا میشه و شک پیدا میشه. ما اینو میخوایم بگیم، توجه فرمودید؟ و این دقت بخواد، این رو در کلمات به قول معروف به این وضوح پیدا نمی کنیم. نه، حالا حرف جدیدیه، به این وضوح شاید در کلمات نباشه. بنابراین وقتی که آمدیم اجمال و تردید را در علم اجمالی و بحث علم اجمالی اینجا پیدا کردیم، لا محاله. در اینجا حکم که ما ببینیم ترخیص درش میتونیم جاری بکنیم، اصول مرخصه میاد یا نمیاد، فقط در این جایگاه هست که آیا در مقام نسبت این جامعه، نسبت این متعلق به خارج در مقام تشخیص مصداق، می توانیم اصل را در مصادیق جاری کنیم. جریان اصل مرخص در مفهوم که نمیشه، فقط در مصادیق این مفهومه که اونجا هم شک. ولذا مثل نائینی که مبنای اقتضا داره و قائل به اقتضاست، میتونه بفرماید اینجا شک هست یا نیست، اینجا قلم موتوعه، هر فردی از این گله میتونه مصداق این قلم موتوعه باشه یا نه، میتوانه، کما این که میتوانه نباشه، پس شک داریم. وقتی شک داریم، همه جهات احکامی که راجع به شکی باید اینجا جاری بشه دیگه. احکام شک چیه؟ عرضم به حضورتون که اصول مرخصه، اصل براءت و امثال اینا همینجا باید بیاد، ولذا جایگاه از اینجا پیدا میشه، در این نقطه است. اگر ما آمدیم در اینجا با این علم اجمالی راه رو بستیم، البته جای حرف اینجا نیست، من میخوام اشاره کنم که تحکیم کنم این مطلب رو، اگر آمدیم اینجا جلو به قصه رو بستیم، یعنی مسلک علیت تامه اینجاست، اگر آمدیم گفتیم نه خیر، شما در اینجا اجمال و شک دارید، اما شک فقط در صرف مصداق در نسبت مفهوم است به خصوصیات خارجی، اما نسبت به خود مفهوم شما علم وجود داره، علم منجزه. درست؟ وقتی علم منجز شد، شما این شکی که میگید، این شک در موردی است که مفهومش تنجیز شده. وقتی مفهوم تنجیز شد، شما چجور میخواید در مصداق اصل جاری بکنید؟ ولذا ما مواجه میشیم با تنجیز علم اجمالی. این تنجیز همون چیزی است که در کلمات وقتی مثلا صحبت میکنن در شک، که مثلا این اصل در موضوع شکه، اون وقت میگن شک، ازا دو جور شک داریم، شک مقترن به علم اجمالی، شک غیر مقترن به علم اجمالی. شک غیر مقترن مثل شک بدوی، شکی که در کنارش هیچ علمی ندارید، اما یه شکی که شما اینجا دارید در کنارش علم دارید. ولذا قبل از آنی که این شک رو برش اثر بار کنید، بگید این شک میتونه موضوع جریان اصل بشه، باید یه چاره‌ای برای اون علمش بکنید. علمش کجاست؟ علمی که آمده جلو تا مقام مفهوم رسیده، تا مقام مفهوم رسیده. فقط شک بعد از مقام مفهوم در مقام مصداق و نسبت این مفهوم به خارج پیدا شده، این علم یاد جلو میگیره. ولذا قائلین به مسلک علیت تامه مثل آزیای عراقی که حالا گفتیم، مثل مرحوم آقای ها چیخ، مثل صاحب کفایه در اینجا که این کلامش ما رو به این بحث کشون، انکان المعلوم بالاجمال فعلیا من جمیع الجهات، که اینجا علیت تامه میگه، کسی که علیت تامه میگه رو این جهت تأکید میکنه، یعنی رو جهت علمی که آمده جلو. علم تنها که نیست، تنجیزم با خودش میکشونه. علم وقتی باشه کل آثار علمم با خودش میاره، با خودش تنجیز رو کشونده تا مفهوم آورده، مفهوم رو منجز کرده. چیزی که گیر درش هست در مقام نسبت این مفهوم هست به خصوصیات خارجیه. چیزی که ما به اصطلاح روش تأکید داریم این جهت هست. ولذا دیروز عرض کرده فرمایش مرحوم آخوند، با اینکه آخوند در اینجا همین معنا علیت تامه میخوان بفرمایند، خب علیت تامه اگر فرمودن یعنی علم در اینجا مثل علم تفصیلی است. هیچ کس میگه در متعلق علم تفصیلی میشه اصل جاری کرد، اصل مرخص؟ نه. خب به چه مناسبت در متعلق علم اجمالی میخواید اصل جاری کنید؟ مگر اینجا علم نیست؟ مگر علم تنجیزشو تا مفهوم نیاورده؟ این مفهوم فقط در مقام تشخیص مصداق خارجیش تردد پیدا شده. این شک کفایت میکنه برای جریان اصل؟ به عبارت دیگر چنین شکی موضوع هست برای اصل؟ و این دعوا رو با مرحوم آخوند داریم. این دعوا در همین جا، این پایش اینجا گذاشته میشه، تذکر بدیم. خب جناب آخوند رضوان الله علیه، شما کار نداریم که در بحث قد شما مسلک اقتضا رو میگیرید. اونجا مسلک اقتضا فرمودن، قبلا هم گفتید. اینجا مسلک شما علیت تامه شده. ولو سید الاستاد بفرمان تحافظ نداره، ایشون در هر دو جا یه چیز میگن. حالا این توجیهه. ایشون در اینجا علیت تامه رو میفرمایند که اگر معلوم بل اجمال فعلیت من جمیع الجهات، علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز. بسیار خوب، شما علیت میفرمایید. پس این کلام شما که مکرر در کفایه آمدید ذکر فرمودید که رتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ رتبه حکم ظاهری محفوظه. رتبه دیروز عرض کردم شکه. حکم ظاهری جایی موضوع پیدا میکنه که شک در واقع داشته باشیم، شک در حکم واقعی. منی که حکم واقعی دارم که سراغ حکم ظاهری ندارم، میرم؟ نمیرم سراغ حکم ظاهری. چه وقت سراغ حکم ظاهری میرم؟ وقتی که تمکن از حکم واقعی ندارم، شک در حکم واقعی دارم، شک میرم سراغ حکم ظاهری. ولذا آخوند دیروز باز گفتم که دو رتبه متأخر از مقام حکم ظاهری از حکم واقعی. آخوندی که میفرماید رتبه یعنی حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه، یعنی چی؟ یعنی شک در اینجا محفوظه. خب جناب صاحب کفایه، شکی که شما اینجا دارید فقط در مقام مصداق، در مقام علم، ذات علم شکی هست که رتبه حکم ظاهری محفوظ باشه؟ شکی وجود داره؟ خیر. در متعلق این علم که جامع باشه، در مفهومش شکی وجود داره که رتبه حکم ظاهری محفوظ باشه؟ خیر. فقط جایی که در اینجا قابل تصرفه نسبت سنجی بین این مفهوم و مصادیق خارجی است، اینجا شکه. آیا چنین شکی با وجود علمی که تا اینجا آمده تنجز رو با خودش کشونده، چنین شکی قابل هست برای آمدن حکم ظاهری؟ این اول کلامه. توجه فرمودید. این نکته در اینجا ما خواستیم روی این تأکید کنیم. بنابراین فرمایش مرحوم آخوندم اینجا فلجمله واضح میشه. این مطلب دومی است که ما در علم اجمالی داریم. مطلب اول، ما در علم اجمالی گفتیم حیثیت علم داریم و اون علم تنجیز میاره. در مطلب دوم عرض ما این بود که ما در علم اجمالی در این بحث شک، تردید و اجمال داریم. این اجمال جایگاهش کجاست و در کلمات اعلام به این نحوه تشخص نیست در جایگاه شک. ما بیایم این جایگاه شک رو دقیق معلومش بکنیم که گفتیم. این مطلب دوم ماست. مطلب سوم، در مطلب سوم یک مسئله ای که هست که لابلای صحبت ها بهش اشاره شده، مخصوصا مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه انصافا روی این مطلب تأکید قوی و خوب داشتن. خب ایشون اصولی محقق صاحب نظره. مرحوم محقق عراقی روی این تأکید داشتن، نه اینکه حالا دیگران تأکید ندارن، ایشون بیشتر تأکید داشتن. ما کار به کلمات نداریم، مطلب رو خیلی ساده عرفی شروع بکنیم، به قول معروف در دل اشکال واقع بشیم. جامعه ای که ما در علم اجمالی میخوایم، این چجور جامعیه؟ چجور جامعیه؟ چی میخوایم بگیم؟ این جامعه منظورمون چیه؟ در روزهای گذشته در عرضمون یه مثالی داشتیم. این مثال منشأ به اصطلاح فکر و منشأ حرکت، آغاز حرکت در این مسیر، و اون اینه که گفتیم، قصه یه نقل کردیم از مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه نسبت به مرحوم اخوان مرعشی رضوان الله علیه ما. خب ایشون این دو برادر دو قلو بودن، شبیه به هم بودن. بعدم عرضم به حضورتون که ناظر، حالا ناظر غیر محترم میشه نسبت به اونها، کنار نشسته بودم نگاه میکردم. ایشون با یکی از این دوتا برادر بحث داشتن صبح قبل از حرم رفتنشون. اینا رفتن حرم، حالا که برگشتن آقای میلانی فرصت داره بحث رو ادامه بده. خب اشکال اینه که نمیدونه کدوم به کدومه، یعنی این دوتایی که برادرها کدوماشون بوده باش بحث داشته، ولذا سوال کرد. این سوالم خیلی چیز بود ولی باعث خنده شد نسبت به کسانی که اونجا بودن. اما ایشون جدی سوال کرد، گفت کدومتونید؟ چون اینا یکی مرحوم حاسد کاظم بود، یکی مرحوم حاسد مهدی. گفت کدومتونید؟ همونیست که صبح باش بحث کردم یا اون یکی؟ کدومتونید؟ این جامعه احد و هما. کدومتون یعنی یکی از شما دوتا بوده دیگه، یکی از شماها بوده، یکی از شماها. این رو این جامعه. جامعه یعنی چی؟ یعنی یک عنوانی که بر بیشتر از واحد صدق میکنه. جامعه نمیخواد همیشه صدق بر کثیرین بکنه مثل انسان باشه. او جامعه کلی و کلی طبیعی، او جداست. نه، جامعه شما میتوانید بین این دو قطعه فرشی که اینجا هست جامعه بگیرید، دو تا فرشی که به قول معروف حاشیه‌اش و گوشش این نقش خاص رو داره، این میشه جامعه. در اینجا این جامعه ای که من از این دو تا برادر دو قلو میخوام بگیرم، این جامعه رو چجور اخذ میکنم؟ چجور انتزاع میکنم؟ کاری که من میکنم صورت ذهنی منه، یعنی در ذهن خودم، تأمل ذهنی هست نه تأمل با همزه، عمل ذهنی هست. من در ذهن خودم کاری انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو در ذهن خودم میارم، اون جهات مشخصه رو کنار میگذارم، جهات مشترکه رو میگیرم، عنوانی درست میکنم که صدق بکنه بر این جهت مشترک. درست شد؟ اینو بهش میگیم جامعه. این جامعه را، حالا اینی که عرض میخوام بکنم، بله حالا فرق نمیکنه، اونجا هم همینجور. اونجا عرضم به حضورتون که ولذا عرضم بین دو قلوهای خواهری که گاهی شده دو تا برادر گرفته و اشتباه عرض پیش مسئله شم میپرسن چرا، اونم همینجوره، تفاوت نمیکنه کدومتونید. اما قبل از هر کاری باید از خود اونها حجت بگیره کدومتونید. حالا بله، حالا اگر گفت، اگر دلش آمد بگه، ما تکلیف میکنیم براش. چیزی چیزی که ما میخوایم عبارت از این است. خوب این حده فرمایید، این جامعه که من در اینجا کدومتونید یکی از این دوتا، این جامعه که اتخاذ کردم، این جامعه رو از کجا اتخاذ کردم، از کجا گرفتم، منشأ این عمل ذهنی من، منشأ این کاری که در ذهن انجام دادم که جامعه درست کردم، منشأ کجاست؟ منشأ این دوتا وجود خارجی هست مگه نه اینجور؟ این دوتا وجود خارجی که چون مثل همان، این باعث شده که من جامعه ای درست بکنم، احد و هما کدومتونید یکی از این دوتا، این جامعه رو من درست بکنم. این نکته رو بهش عنایت بفرمایید. ما در علم اجمالی این نکته رو خیلی حواسمون رو جمع باشه. مرحوم آغازی حالا با بیان علمی میگه، ما چون مثل آغازی ها ملا نیستیم، عوامی بعد بگه به قول معروف عرفی شروع بکنیم بعد برسیم به اونجا. جامع علم اجمالی رو مرحوم محقق عراقی میفرماید که ما همیشه از خارج اتخاذ میکنیم، این جامع رو اخذ میکنیم، ذهن ما، صورت ذهنی ما این خارجیات رو که دیده تصویری از اون خارجیات میاره، صورت ذهنی میشه و جامع درست میکنه. ولذا گله قنم هم همین جوره. این گله قنم، اینجا قنم های متعدد هستن خارجن، یکی از اینها موتوع شده. خب من میخوام بگم یکی از افراد این گله های متعدد اینجا هست، من میخوام بگم یکی از این گله است موتوعه، نه از گله های دیگه. من چجوری عنوان بکنم یکی از این گله؟ ببینید افراد خارجی هستند، در خارج مشخص هستند. من میخوام عنوانی بیارم، حکم بیارم روش، عنوانی درست کنم، حکم روش بیارم، چجوری تعبیر بکنم؟ خب میگم احد و هاذه القطعه من القلم، مگه نمیگم؟ و در اینجا خود ما هستیم، به قول معروف اینجا جمعی هستن آقایون فضلا، طلبه ها. مثلا یک کسی آمد اینجا که فلان آقای بزرگوار رو من میخوام ببینم توی یکی از شبستان ها تدریس داره مثلا. خب همه این آقایونی که اینجا هستن میشناسن اون آقا رو، این آقا ندیده تا حالا، تشخیص نمیده. بنده عرض میکنم شما همراه یکی از این آقایون را بیفت، برو در این شبستان ایشون رو زیارت کن. یکی از این آقایون، یکی از این آقایون چیه؟ جامعه دیگه، جامعه. اما این جامعه چجور اتخاذش کردن؟ با توجه به این که این مجموعه‌ای که اینجا نشستن همشون واجد این خصوصیت هستن که اون آقا رو میشناسن، فرق نمی کنه این آقا باشه یا اون آقا باشه، همه میشناسن. بنابراین من اگر بخوام دونه دونه اسم اینها رو ببرم، بگم یکی از آقایان زید، ام، بک، خالد، همینجوری، وقت ندارم اسم ببرم، فرصت ندارم، میگم یکی از کسانی که اینجا هستن، یکی از کسانی که اینجا. اجازه فرمایید، شما الان تردیدتون رو بذارید برای بعد، دسب کنید. یکی از این آقایانی که اینجا هستن، این چیه؟ این چیه؟ این عنوانی، صورتی است که من در ذهنم درست میکنم. این عنوان قابل صدق است، نه بر کثیرین مطلق، اما با افراد متعدد چون محظور دارم اسم ببرم، اینجا میام عرضم به حضورتون که میگم یکی از این آقایون، یکی از این آقایون. این عنوانی است که علم اجمالی بهش میخوره. واحد من هاذه القطعه، از این گله، یکی از این گله. همشون موتوع نیستن، یکی موتوع هست. خب ممکنه اینجا گله باشه مثل این کشورهای چیز، گله هاشون در ایران ما اینجوری شماره دارن دیگه، 1, 2, 3, 4 شماره بندی دارن. میتونم بگم از شماره 1 تا 90 یکی از این، باز یکی از اینها هست، دونه دونه اسم ندارن که ذکر کنن. یکی از این 90 تا، یکی از این 40 تا، یکی از این 30 تا. ما در علم اجمالی مبتلا هستیم به این که علم تعلق گرفته به یه همچین عنوانی، علم به همچین عنوانی تعلق گرفته و این عنوان اتخاذ شده از خارجیات. چرا این حرفو میزنیم؟ در مقابل چی من میخوام بگم این حرفو؟ در مقابل اینکه گاهی از اوقات یک جهات کلی در ذهن خودمون اول درست میکنیم، بعد میخوایم خارجیان انتباق براش بید. او نیست. مثل ایشون مرحوم آزیا فرمود کلیات طبیعی مثلا، یا اونی که در قضایای جعل احکام وجود داره. خب احکام به نحو قضایای طبیعیه به قول معروف آمده و جعل شده. حج ولو اصلا وجود خارجی نداشته باشه، یعنی اون وقتی که جعل شده در علم الله اصلا بشر خلق نشده بود که مکهی باشه یا کعبه. خب این بود، این حکم بوده، توجه فرمودید؟ این حکم کلیست. بعدن هر جا که منطبق پیدا بکنه اونجا چیه؟ اونجا حکم بیاد. در ما نحن فیه اینجور نیست، عمل ذهن نیست، کلی طبیعی نیست من در ذهن خودم پرداخته باشم، نه، خارجیاتیست که این خارجیات چون نمیتوانم مشخصا به اون فرد مورد نظر اشاره کنم رو ای جهته. حالا یه وقت وقت ندارم، یه وقت جهل دارم، توجه. این میشه علم اجمالی. علم اجمالی به چنین چیزی تعلق پیدا میکنه. یکی از این فضلا، یکی از این افراد، یکی از این دو اینا، هر چی بخوایم بگیم، این متعلق علم اجمالی ماست. حالا چی بخوایم ما بگیم؟ وقتی که حالا من بحث ناقص بیماری در اینجا، یه نتیجه کلی من بگیرم تا توضیحش تتمه توضیح فردا بدم. چیزی که ما بخوایم بگیم وقتی متعلق علم اجمالی جامع، هر چی اسمش رو بخواید بگذارید، احدهما، فرد مردد، ما با اینا کار نداریم، هر چی میخواید بگید، هر چی بود، این جامع وقتی اتخاذ میشه از افراد خارجی، آیا امکان داره کسی تصور کنه حکمی میاد روی این جامع و این حکم هیچ کاری ارتباطی به این افراد خارجی نداره؟ ممکنه چنین چیزی؟ امکان داره چنین چیزی؟ جامعی که من از بیرون از افراد خارجی گرفتم حکم بیاد، حکم شرعی یا حکم عرفی یا حکم عقلایی بیاد رو این جامع، اما هیچ کاری با این خارجیات نداشته باشه، این حکم بیاد تنجیز رو بیاره فقط روی جامع، لیس الا، کاری به این خصوصیات خارجیه و مصادیق نداشته بود، میشه همچین چیزی؟ معقول نیست، ممتنع اون. چرا؟ برای اینکه منشأ اتخاذ این جامع اونها هستن، به انتفاع اونها جامع منتفی میشه. اگر کل این گل سیل آمد بردش، دیگه موضوع موتوعه در بین قلم از بین میره. این وجود خارجی هست منشأ بوده، ولذا این چیزیست که مرحوم آزیا فرمود حق این است که جامع در متعلق علم اجمالی، الحکم اذا تعلق بالجامع یسری الالخارج. یسری الالخارج یعنی متوجه خارج اصلا. حالا ما بیشتر از این میگیم، ما میخوایم بگیم حکم رفته روی خارجیات، این جامع عنوان مشیر به این خارجیاته و الا خود جامع اصلا موضوعیتی نداره، یک واسطه است، یک آینه است که من گرفتم ببینم اون واقع رو. علم اجمالی اینه، جامع در علم اجمالی چنین چیزیه. آیا میتوانیم تصویر کنیم در این علم اجمالی جامع به قول آقایون، حالا قلمبش کنیم یا علمش کنیم، بیان علمی سرایت به خارج نداره؟ این قابل تصور است، این ممتنعه. این جهت سومه، البته توضیح داره، هنوز تمام نشده. و السلام علیکم.